بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن شاء الله خداوند متعال حق آقا امیر المؤمنین علیه السلام طاعات و عبادات بندگی های همگان رو در شب گذشته به لطف کرمش قبول بکند و مسئلت های همگان رو برابر قضا حاجات به دست او چیزی نیست. انشاءالله عزیزان مبذول المرام باشند و بهترین استفاده را از شب گذشته برده باشند. ما در مورد بحث توحید، حضرت آقا آثار رو میخوان مطرح بکنن، آثار اجتماعی، آثار اقتصادی و آثار روانی. یعنی این سه تا آثار بیانات ایشون هست که اگر توحید اون شکل صحیحش ارائه بشه، این سه حالت رو، این سه گونه آثار رو باید داشته باشه. و به تعبیر خودشون، ما با آشنا شدن با این آثار میتوانی هم توحید رو خوب بشناسیم، بهتر معرفت پیدا بکنیم. فایده این بحث رو، یکی این همه با توحید بهتر آشنا بشیم، و اگر هم یک کسی یک نتیجه غلطی رو از توحید داد که این آثار توش نیست، بگوییم آقا این غلطه، تو توحید رو درست نفهمیدی. و یکی هم اینه که خودمون رو محک بزنیم، یک اعظم که محاسبه ای داشته باشیم از خودمون که ببینیم ما واقعا موحد هستیم یا موحد نیستیم. این شد دو سنخ آثاری که وجود داره. حضرت آقا به این آثار که میرسن، البته اینه در مورد خصوص آثار روانی مطرح کردم، ولی کلیه دیگه. تعبیری که به کار میبرن اینه که توحید تخدیرآمیز حالا به همون غالب نشن، یعنی دیگران یک تصویر غلطی رو از توحید تخدیرآمیز ارائه نتونن به ما بدن و ما هم خودمون برای تو این عرصه حواسمون جمع باشه و شیطان سرمون کلاه نگذارن. این لفظ تخدیرآمیز ایشون خب جای تأمل داره که با توجه به حرفهای سابق دوستان میتونن هم بفهمن که ما واقعا میبینیم یک سری تصویرهایی از تعالیم دینی ارائه میشه که انسانها رو کرخت و بی انگیزه و بی مسئولیت بارمید و شخص دلخوش می کند به این که حالا خیلی مقدسه ولی این قداستش باید بخوره به سرش. دلیل این که اصلا اسلام اینه که این میگه نیست و به جز کوتاهی در وظیفه با این نگاه هایی که بعضی ها به اسلام و این تعالی می دارن هیچ اثری نیست، همین تنبلی و برای زمین گذاشتن تکالی و تعهدات به قول میشه. خب من اون مسئله دومش اولم خواستم اینجا یک تذکر بدم که مسئله خودمون رو محک زدنمون، این کلا سر خودمون نره، نفس به ما نقبولاند که ما خیلی آدم خوبی هستیم. ثم ینکشف روز قیامه، که روز بروز حقایقه، نه اینطوری نبود. این حواسمون رو جمع بکنه. این یه نکته خیلی مهم که حتما انسان هر از گاهی باید خودش رو آزمایش کنه و محک بزن. حالا سالی چند بار انسان با خودش یه محاسبه ای داشته باشه که من دارم موحدانه زندگی میکنم یا نه. نکته دیگری که حالا بخواستم اینجا عرض بکنم یک بحث کلی تر بود ولی ناچار شدم مطرح بکنم، اونم این که احساس کردم از عرایض ما یک برداشتی اتفاق داره میفته. با توجه به همین فرمایشات حضرت آقا مطالبی رو میگیم، این فرمایشات رو ما گاهی اوقات برجسته میکنیم یه قسمتی رو و دوستان اونجا یک سوء برداشتی اتفاق میفته. با اونم این که آقا ما چون گفتیم توحید خشک نمیخواییم و اون مطالب ذهنی و تکلمی اصلا اسلام حقش اون نیست و اینا، گاهی اوقات رفقا رو به شک و واهمه انداخته نسبت به درسایی که میخونن. خب ما الان این کتابهایی که میخونیم حالا چند تا کتاب عقاید و معارفشی اسمش داریم، حالا اینا غلط هم اینا نخونی، کتب زالند اینا، اصلا اسلام اینو نمیگه و قرآن توحید و اون عقائدی که قرآن میگه با اون عقائدی که علم کلام میگه درست نیست. خب راست بخواید این برداشت بدیه. اگه خود عرائض بنده که همشون ضبط شدن رو برید گوش بکنید، مکرر میبینید که ما احیانا هی با الفاظ مختلف آقا بحثای نظری جایگاه خودشو داره، ارزش خودشو داره، به جای خودش محترمه، باید به هر حال یک خواصی حتما رو اونا وقت بگذارن، به اونا مسلط بشن. و به قول دوستان کسی به حال شبهه رو جواب بده با چی باید شبهه رو جواب بده؟ در مقابل این حجم شبهات که از طرف دشمنان مثل سیل گسیری شده به ذهن جوانان ما، خب بدون این علم کلام و اعتقادات که میشه پاسخ داد و از این حرف ها. ببینید ما اصلا نگفتیم این هایی که حالا هر چی در کتب کلامی هست این غلط صد درصد. بله یک سری مباحث با یک سری مدخل ها و اون شیوه ورود و خروج هایی که متکلمین بهش مشغول شدن اینا مفید نیست و خطاست. آیات الباید هم اونطوری ورود نکرد ولی این کلیت نداره به همه مسائل یک علمی مثل علم کلام پاسخش یک علم مستقله و گسترده ای. این به جای خودش حرمتش محفوظه و مفیدم هست. آیات الباید در این سبک سیاق هایی که هست ما داریم. عرض ما این بود که گاهی اوقات اینها به شکل غلطی ارائه میشه یا نیازها و اون کاربریهاش لحاظ نمیشه. اینها باید پیراسته بشه از علم کلام. علم کلام باید در یک زبانی ارائه بشه که مخاطب بتونه با اون ارتباط بگیره و او رو در خودش بیابه و تطبیق بشه براش. باید مسائل مورد نیاز مخاطب در او پرداخته بشه و باید از مخاطب یک انسان فعال بسازه و پویا بشه. اینا عرایض ما بوده. دوستان پایده که از جلسه قبل هم حرف میتونن اونها رو گوش کنن و دقت بکنن. اصلا انسان تو سو نباید بریم که درسمون رو ضعیف بخونیم یا علاقمون رو به مباحث نظری از دست بدیم و اینها رو ضد ارزش بدونیم. این مد نظر ما نبوده و حتما اصلاح بشه. خب از این سه قسم آثار اجتماعی رو حضرت آقای بررسی داره با آثار اقتصادی و آثار روان. ما چون میخوام ایثار بکنیم از این سه تا دوتاش با ما و یکیش هم با شما که دیروز گفته بودیم خودتون آماده بکنید. این جلسه از رفقا استفاده خواهیم. آثار اجتماعی که بر نسل توحید بار میشه رو دوستان لطف کنن ارائه بدن. یه چند دقیقه آشنا بشیم با حرفا تا بعد ما وارد اون دو قسمت دوم آسانش. خب حاجه من خدمت شما هستم. از عزیزان میخواهید مشخص بکنید، تعیین بفرمایید که بحث رو ارائه بدن. آثار اجتماعی توحید رو که یک مورد رو از آقا روش تمرکز کردن دو ارائه بدن. بخشید
این تحقیق که حدود طبقات اجتماعی بود دیگه، اون یک خلاصه نوشیم بگید بگیم.
بله خب ما همین رو میخواییم دیگه. بعد اثر اجتماعی که حضرت آقا اینجا وارد شدن همینه.
بله صدا خوب میاد بگم؟
بله شما بفرمایید. خوبم میاد صدا.
حضرت گفتیم که اگه یک کسی واقعا به توحید اعتقاد داشته باشه، پشت سر این ایمان که داره یه سری التزامات و تعهدات میاد. یه سریش فردیه، یه سریش هم اجتماعیه. اول در مورد توحید و عبادت و اطاعت از خدا و که از کسی دیگر هم اطاعت نکنیم. دومیش توحید و نفی طبقات اجتماعیه. ایشون یه تعریفی از این میدن که توحیده، یعنی که جامعه توحیدی یک جامعه بی طبقه است، یعنی هیچ کسی از یکی بالاتر یا پایین‌تر نیست و همه داره یک حقوق هستن. بعد از دقا میاد تو مثلا هندوستان بوده میخوام بگه که اجتماع آدم ها چهار نوع بودن، یکیش هم روحانی ها بودن، یکیش هم شاهزاده ها، یکیش هم کشاورزا و یکیش هم عامه بودن. وقتی از کسانی که این ادعا رو میکردن میپرسن که علت این که اینها رو به چهار دست تقسیم میکنید، یه جوابی که میگفتن این بود که فضولی موقوف دیگه نپرسید. یکیش هم یک جوابی هم میگفتن این بود که خدای بزرگ بر هما این بود که یه سری انسان ها رو از دستش آفریده، یه سریش هم از پاهاش مثلا آفریده، مثلا روحانی ها رو از دستش، مثلا کشاورزا و عامه مردم رو از پاهاش آفریده. من اینجا اسلام میاد میگه که خدا یکیست، خدا یکیه و همه انسان هم از یک فطرت، از یک و از ماده هستن و هیچ انسانی از هم حقوقش بالاتر و پایین‌تر نیست. و اسلام میگه که اونی که باعث میشه مثلا انسان از یک انسان دیگر بالاتر باشه اون ایمان و تقواست.
تشکر. عرض کنم که حضرت آقا در بحث آثار اجتماعی توحید همین رو فرمایم که دوست عزیزم گفتن که جامعه توحیدی جامعه بدون طبقه. جامعه بدون طبقه یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک سری افکار موهوم انسان‌ها را به طبقات اجتماعی تقسیم نمی کند و یکی را بر دیگری تفضیل بده و بگه که به هر حال در خلقت انسان‌ها با همدیگه تفاوت دارن و لذا ذاتاً کسی مستحق یک سری مزایات و دیگری مستحق اون مزایا نیست. اصلا چنین نگاهی ما در جامعه توحیدی نداریم. مبنای فلسفیش هم دیروز عرض کردیم که اون عقبه فلسفیش این بود که از دعا می فرماین همه موجودات نسبت خداوند متعال نسبتشون یکسانه، علی السواء. چون نسبت علی السواء از در استحقاقات هم با همدیگه علی السواء هستند و یکی بر دیگری برتری ندارد. خیلی بحثشون اینجا شیرینه و طبقات اجتماعی به این شکل. حالاشون هند اونجا یک توضیحات تفصیلی دادن، همه جا هم هست دیگه. برای در طول تاریخ نگاه کنید به اشکال مختلف این طبقات اجتماعی بوده. در خود ایران قبل از اسلام مسئله طبقات اجتماعی بیداد میکرده. حالا از اتاقا هند که مثال دادن ظاهرا هستن از این باب مثال بزنن که سبقت تمدنش خیلی زیاده و قبل از ایرانی ها به تمدن رسیدن، تمدن حتی تو اونجا هم به حال این فضا خیلی سنگین بوده. دیگه چه برسه حالا به بعضی از مناطق دنیا که اصلا دیگه متبحشان زندگی میکردن، اونجا فاجعه از شما میبینید احیانا رئیس قبیله نسبت به دیگران چه حالا برتری داره، احیانا بر اساس جنسیت این طبقات اجتماعی شکل میگرفته. حالا اینا بحثای زیادی هست دیگه. شاید شدیدترینش تو این اواخر که دنیا رو خودش درگیر کرد ماجرای نازیا و افکار نازیا بود در آلمان که میدن. خب حضرت آقا نوع دیگری از طبقات اجتماعی رو اینجا مطرح میکنن که این حالا واسه ما تو این زمانه مهمتر هست، که ایشون میفهمن گاهی اوقات ادعا این نیست که بر اساس نوع خلقت و اون ذات خلقت افراد متفاوت هستن، اقوام متفاوت هستن، اینو نمیگن اینطوری، ولی عملا ساختار اجتماعی رو طوری میریزن که یک سری مزایا فقط در اختیار بعضیا باشه و دیگران عملا ولی میگه از رسمی و حقوقی بهشون میگن نه آقا اینا مسلم انسانن، حقوق بشر، آزادی، همه برابرن، هیچ که با هیچ که تو قانون فرق نداره، قانون اساسی چه حرفای خوب خوشگلی اینجا نوشته، منشور سازمان ملل چه حرفای خوشگلی اینجا نوشته، ولی عملا سیستم رو طوری میچینن که گروه برای گروه دیگه باید بردگی بکنه. این واقعیت الان تو دنیا این سیستم رو چیدن اینطور. 99% مردم آمریکا باید زحمت بکشه که 1% بخوره و به چاپه و مزایا مال اون باشه، اون وقت با یک حرفای خوشگل دروغین هم مردم رو سر کار گذاشتن و اوضاع خرابی که تحمیل کردن و رسانه هم که اینجا نقش خیلی مسئول بودن. تخدیر واقعا اونجاست. اگر میگویند دین مخدره، نه، اون چیزی که مخدره اونجاست. رسانه ها تخدیر کردن، واقعا همینه. مردم اروپا و آمریکا چندان مجالی براشون برای تحلیل های عمیق سیاسی داشتن از وقایع داخلی خارجی کشور خودشون ندارن و اجازه نمیدهن این شعور در مردم شکوفا بشه و مردم به این فهم و شعور برسن. مردم ایران اصلا اینجوری نیست. مردم ایران دیگه همین 100 سال اخیرش از مشروطه به این بعد از بس سرد و گرم دیدن، از بس سرد و گرم دیدن که سر جن هم گدا میذارن و سر کلا هم سوراخ نگه میدارن. یعنی خیلی زبل هم مردم ایران تو بحثای سیاسی اینا، خیلی حق و شعور بسیار بالاست. الحمدلله به تعداد آحاد مردم ایران ما تحلیلگر سیاسی شاید داریم، ولی تو اروپا و اینا اصلا اینطوری نیست. پس این نوع طبقات اجتماعی رو به این شکل ایجاد کردن این کار مرموزی که اتفاق افتاده. خب حضرت آقا فرمان توحی به ما اجازه هیچ کدوم از اینها رو نمیده و هر دو شکلش در نگاه توحیدی غلط و محکوم دیگه. شما در جامعه توحیدی یه دونه پارتی نمیتونید داشته باشید. چرا؟ چون وقتی بگید پارتی یعنی اینکه یک شخصی بیاید خارج از روال کمالات اکتسابی خودش به یک سری مزایا برسه. خب این با روح توحید سازگار نیست. اثر دیگری که از آقا مطرح میکنن که ما حالا توش داشتیم امروز اگه بشه تمام بکنیم این بحث توحید و وارد بحث نبوت بشیم، بحث آثار اقتصادی که خودشون میفرماین به دو علت من اینو زیاد وارد توش نمیشم. یک علتش اولویت مباحثی بود که من نظر داشتم تا آخر ماه مبارک رمضان اون سال تموم بکنم، ازا میخواستن که وارد بحثای نبوت اینا بشن تا آخر دینه گذاشتن زنی. یک دلیل دیگه هم عبارت میفرمان بحثاش بحثای تخصصیه، مناسب فضای منبر و اینا نیست. ببینید عزیزان، بنده هیچ کدوم از دغدغه‌های حضرت آقا رو ندارم، چون برات آخر ماه مبارک رمضان هر مقدار از کتاب برسونیم تا همون مقدار برات این سوال تحقیل میکنه شما. پس این دغدغه اول شما که سوالات برات جواب میدیم. دغدغه دوم هم که بحث تخصصی بودن، خب ما که با مردم عادی بالا منبر کار نداریم واسه تبلیغ، خب ما واسه تدریس خدمت شما طلاب بزرگواریم دیگه، طلب جماعت عشقش همین درس و بحث و تحقیق و پژوهش اینجا چیزا. لذا دوستان تا فردا حتما دو تا آیه از آیات اقتصادی قرآن رو استخراج بفرماین و این مبانی توحیدی که باهاش آشنا شدید در جلسات اخیر بین اینا وفق بدن که چطور اون اعتقادات توحیدی مستلزم نکاتیه که از این آیه برداشت میشه و چطور تو این آیه خودش رو و در این حکم آیه خودش رو اون اعتقادات توحیدی نشون بده. اینم برای تمرین دوستان، خودتون الان برای شروع کنید به کارهای این چنینی که برای سنخ سوالات ما هم همینا خواهد آخر کلاس ها. اما آثار روانی توحید و حضرت آقا مفصل توش وارد شدن، خیلی هم زیبا و شیرین دیگه. حالا ما تیتوار یا رو عرض میکنیم و یه خود رو فقط باید روش برن فکر کنن، تأمل بکنن، تأمل بکنن و خیلی حرفا اینجا واقعا هست، خیلی هم شیرین داره ایشون احیانا لابلای حرفا مایشد چون مطالبی رو دار. یکی از آثار که ایشون روش تأکید کردن اینه که توحید وسعت و افق میده، انسان رو کرانه نگر میکنه، انسان رو عمیق بین میکنه. چنین چیزی شخص موحد سطحی نگر نمیتونه باشه، دور دست ها رو میبینه. نمونه ای رو عرض بکنم ولی ایشون دیگه ندارم عرض بکنم، ولی ای کاش میشد بیشتر تو اینجا توقف بکنم. ببینید موقعی که سید الشهدا علیه السلام نهضت خودشون رو از مدینه شروع کردن، تحلیل هایی وجود داره دیگه، بعضیا به پیروزی نهضت حضرت خوشبین، حتی از اطرافیان حضرت که همراه حضرت بودن بعد از اینکه خبر شهادت مسلم بهانی رو آوردن، باز ببینیم افرادی به حضرت میگن که شما کوه بری مثلا جایگاه شما مثل جایگاه مسلم نیست، ممکنه مردم دورتون جمع بشن. خوشبینم به اینکه حضرت بیاد کوفه و عبیدالله رو کنار بزنه و سر کار بیاد، هیچ نگاهی. بعضی ها قبل تر از اونها به حضرت گفتن که آتکوفه خبری نیست دار. نه، یکیش ابن عباس داریم روز عاشورا که حضرت داشتن خطبه میخونند و اینا، صدای اهل بیت که بلند شد اونجا فرموده باشن لله در ابن عباس، برای تقریبا خلاصش این که دم ابن عباس گرد. اون روز برای که من گفت برای دارا بچه رو ببری چی میشه چی نمیشه چه اتفاق میفته، خوب داشت میدید، بصیرت خوبی داشت، فهم خوبی داشت که اینجا رو میدید. اما کجا خوب بود فهم و بصیرتش؟ حالا من لفظ عربی حضرت یادم نیست، این خلاصش این چیزی تکیه دارن که از پشت پرده، ولی از پشت پرده نازک خوب خیلی ها نمیدیدن پشت پرده. ابن عباس پشت پرده رو میدید، اما از پشت پرده ناقص میدید. اینو میدید که چند ماه بعد من در صحرای کربلا با این مشکلات گریبانگیر خواهم شد، اینو میدید. اما دیگه اینجا رو نمیدید، پرده غلیظ دیگه پشتش رو نمیدید که صد سال بعد چه آثاری قیامت خواهد داشت، هزار سال بعد چه آثاری قیامت خواهد داشت، بعد 1400 سال به بهانه عربعید من 24 میلیون جمعیت یه جا جمع خواهد شد که دنیا حیرت زده بشه، دیگه اینها رو بودن باز اونجا دیگه اینجاشو نمیدید اون بود. اما حضرت این رو هم از پشت پرده غلیظ هم میدید. توحید بصیرت میدید. توحید از سنخ دیدنه. توحید از سنخ دیدن. کسی که موحده دنیا رو بی پایان میبینه. چرا؟ چون که دنیا متصل با آخرت، آخرت که پایان نداره. آخرین مرحله دنیا مرحله نامحدودی است. میشه نگاهی بود. ای کاش حالا فرصت میشد انسان همینجا کلی مکس میکردیم، ولی من دیگه اینو میخوام خدا عزیزان روش فکر کنم، روش تأمل بکنم. خود شخصیت حضرت آقا رو ببینیم. انسان از امیدوار بودن ایشون دیگه خسته میشه که انسان چقدر این مرد همیشه عمیق میبینه، همیشه امیدواره و نمیباز خودش رو و در مشکلات میتواند مثل کوه مقاومت بکنه. یک تعبیر رو ایشون یک موقعی به کار بردن، بنده کفم برید، فرمودن که من حتی یک لحظه هم نشده که افق رو تاریک ببینم. این به جز ایمان توحیدی هیچ توجیه دیگری داره؟ عمل کرده ایشون در سال 88 به جز یک نگاه عمیق توحیدی با چیز دیگری قابل توجیهه؟ ایشون بگید آقا ایشون اصلا کم نمید. حالا دیگه رد میشیم. اثر بعدی که ایشون از آثار روانی خیلی اونجا مکس دارن مسئله نترسیدن. موحد نمیدن سر نترس. خب اینو باید باش فکر کرد ارتباط توحید با این چیه. خب ایشون اولا یک مقداری بحثایی رو کردن که اینا رو دیگه دوستان خودشو مطالعه کنن، بنده فقط میپرسن دیگه. کاری به جز مطالعه کردن کتاب دیگه نداریم. این تکلیفی که عرض کنیم این تکلیف واقعا سنگینی نیست. فقط کتاب رو بخونید داره در بیارید که ایشون فهمن فلان مشکل، فلان مشکل خیلی از این مشکلات نتیجه ترس و توحید اجازه این ترس رو نمیدونه. حالا مثال های تاریخی اینا که دیگه اصلا دیگه وقت ما نیست که حالا یا رو در کار ما نمیتونیم داشته باشیم. این خود عزیزم دیگه حالا مطالعه بکن. بعدش وقت جلسه هم تمام شد. مسئله خوف خدا و مسئله ایمان به قیامت و اثری که داره این همشون برات اینجا مباحث خودشون نشون میده و همین دوتا اثر روانی من اینجا اکتفا میکنی. ولی عزیزم حتما باید برات این زمینه کار کنن، آثار روانی توحید رو استخراج بکنن و از قرآن اون منظور بیشتر استخراج بکنن. حالا اینم انشالله یک تکلیفی برای جلسات بعدی باید داشته بشه. انشالله فردا پس از دوستان یک تکلیف شد که مسئله ترس رو اون ریشیابی بکنن که ترس از کجا میاد و ضعف توحید چه اثر در ترسو بودن انسان ها داره و بر اثر ترس چه مشکلات دیگه ایجاد میشه. این خود فرمایش آقا اینجا هست. به یکی هم اون تکلیف بود که در مورد آثار اقتصادی اسلام و نگاه توحیدی به اقتصاد اقتضا میکنه. این دو تکلیف رو از دوستان فردا استفاده میکنیم و وارد بحث نبوت میشیم. حاجه خب بنده دیگه عرضی ندارم. اگه فرمایشی هست بفرمایید.